صل على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. از به منظر شما کتاب شریف شواهد در واقع کتاب جزء کتب درسیه که یعنی متنش آماده و معد برای تدریسه که توسط حکیم الهی عارف بالله مرحوم صدر متعلقین شیرازی رو بیان الله علیه به تعلیق در اومده. خیلی ها در دوره نظامات تعلیفی مرحوم ملا صدرا این کتاب رو به منزله متن درسی اسفار میدونن، یعنی اگر اسفار رو به عنوان یک رفرنس پژوهشی تحقیقاتی مطالعاتی حساب کنیم که تمام اقوال و مطالب از پله شروع کلامی یا فلسفه مشاعی یا با هر قرائتی در تاریخ فلسفهش ذکر شده به عین عبارات اونها، بعد تمام مراحل ترقی نظریه هم تو اسفار اومده تا رسیده به آخوند ملا صدرا که به تعبیر زیبای حضرت آیت الله رضوان جوادی حفظه الله، ملا صدرا معمولا کلام و حکمت مشاع و حکمت اشراق رو میاره تا پله صعود میکنه برای رسیدن به حکمت متعالیه متقدم، ثم حکمت متعالیه متقدم رو به عنوان یه پاگردی تثبیت کامل میکنه، ثم دوباره عروج میکنه به سمت حکمت متعالیه متأخر. حکمت متعالیه متأخر وقتی اثبات میشه در اسفار، بعد مقارنه با اون حکمت متعالیه متأخر عبارات عرفاء بالله محققین از صوفیه و عبارات آیات و روایات رو آخوند صدر متعلقین برای اون انتهای کار به عنوان شاهد ذکر میکنه که این سیر که نقل حضرت آیت الله جوادی بود، این سیر در اسفار شواهد داره، یعنی قشنگ میشه این خط سیر رو در متن اسفار پیدا کرد. تو همه مجلدات همه فصول این هست، ما من فصل الا اینکه آخوند اولش هم که میاد قبل اینکه شروع کنه یه سیعتی میگه، یه ارجاع میده که در آینده به این خواهیم رسید، بعد شروعش رو از اون متوسطین و مبتدئین حکمت و کلام و اینها شروع میکنه، شیئاً فشیئاً رشد میده مسئله رو. این اما در کتاب شواهد دیگه این چنین نیست، یعنی شما تو شواهد دیگه نقل عبارت به اون معنا نمیبینید. آخوند صدرالمتعلقین علی الله مقامه الشریف میشه مثلا شبیه بدایه و نهایه، قلم به دست و خودش مینویسه و توضیح میده. از فضای شواهد تازه به دست میاد که شواهد حکمت متعالیه متقدم هم نیست، همون حکمت متعالیه متأخر رو آخوند سازماندهی کرده. یعنی چون خود این مطلب، چون آخوند دوتا مطلب داشت با این سیری که گفتم، یک متقدم یک متأخر، حالا آخوند در شواهد کدوم رو بیان میکنه؟ ظاهر امر و عبارات آخوند صدرالمتعلقین این است که داره اون حکمت متعالیه متأخر رو انتظام بخشی نهایی میکنه، لذا واقعا عباراتش میتونه جزو محکمات عبارات قرار بگیره برای اینکه جمع بین متشابهات عبارات آخوند در مثلا اسفاری که خیلی شلوغه یا حجیمه، یا حتی بعضی جاها آقایون اعتقاد دارن که اون در واقع نوشتجات توسط خدای آخوند منظم کامل نشد و این یعنی اگر خدا آخوند میخواست منظم کنه مثلا فصول رو پس و پیش میکرد، یا بعضی از عبارات رو قلم میگرفت عبارات دیگه‌ای که در جای دیگه گفته جایگزین این عبارات میکرد. بالاخره تو عبارات اسفار که طبیعت هر کتاب مفصلیه این چنین قصه‌ای وجود داره. خب اما آخوند اعتقاد دارن ظاهرا شواهد دیگه این چنین نیست و محکم عبارات هم جانه. بله که همون مباحث وحدت شخصیه وجود و اون معارف الهیه رو که دیگه توحید اون نظام هو اقرب و الیک من حبل الورید و اون ادبیات میتونه بر کل فلسفه حکم فرمایی کنه که در انتهای علیت هم بله تو ترم قبلا تو مبانی حکمت متعالی هم عبارات ملا هادی رو در پاورقی علیت هم خوندیم برای دوستان که ملا هادی میگه این فصل اجل مباحث کتاب، نه فقط مراحل اسفار که حضرت آیت الله جوادی هم میفهمده که حق اون همون متأخر. خب حالا اگر کسی واقعا شواهد رو اینطور ببینه، شواهد متن محکم برای جمع بین متشابهات عبارات هم هست. از این جهت مرحوم سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. از این جهت مرحوم ملا هادی هم پاورقی های مبسوطی و کتاب شواهد داره. شاید حجمش تقریبا به اندازه خود شواهد یا به اندازه بیش از دو سوم شواهد حواشی مرحوم ملا هادی از جهت متنی برای این کتاب شواهد داشته باشه. بالاخره متن دراسیه از این جهت. البته از جهت دیگری یه اشکال دیگه و یه جیر دیگه ای که اینجا وجود داره اینه که در شواهد همه فلسفه به طور منضبط پیگیری نشده. یعنی خواهید دید اگر کسی کل شواهد رو بخونه، شواهد مثلا ما الان یه بدایه داریم، یه نهایه داریم، یه منظومه داریم، خیلی قشنگ احکام اصالت الوجود، بعد احکام مستقیم اصالت الوجود، بعد احکام تقسیمی، تو احکام تقسیمی ذهنی و خارجی، ربط و مستقل، وجوب امکان، سبق و لحوق، همین یکی یکی میایم جلو. این اتفاق تو شواهد به این شکل نمیفته. یعنی یه جاهای حجیمتر میشه، یه جاهای کم حجیمتر میشه، بعضی مباحث با هم بیان شده خیلی خلاصه، بعضی مسائل بیشتر بهش پرداخته شده. یعنی میبینید در شواهد مباحث وجود و مباحث خداشناسی و هر آنچه که به توحیدیات فلسفه نزدیکتره غلیظتر و عمیقتر و حجیمتر و اون چیزایی که به فضای کثرت و از آبادی وحدت دورتره رقیقتر و مختصرتر و خلاصتر بیان شده. و خود این هم مؤید اون کسانیست که میگن آخوند صدر المتعلمین یک عارف بوده نه یک فیلسوف به معنای صحیح کلمه. یعنی شما مثلا اون قدی که به مباحث واجب شما تو این کتاب میپردازید به مثلا حیث سبق و لحوق و وحدت و کثرت و اینا به او شکل نمیپردازید. حتی این رو میشه تو خود چینش مشاهد هم دیدی این قضیه رو. البته بالاخره حالا این حرفایی که در موردش میشه بیشتر زده بشه من در اثناء عبارت بیشتر توضیح میدم. نکته بعدی که در شواهد وجود داره تصریح آخوند صدر المتعلمین به مشاهداتشه. یعنی آخوند مدعیه که کل این کتاب یک چیزی شبیه به شرح فصوص الحکم به دستور اخراج شده و یک دعب عرفانی بر کتاب حاکم. حالا به نظرم ما شروع بکنیم مقدمه رو بخونیم تا وارد عبارت بشیم. خواهید دید بسم الله الرحمن الرحیم. مشخص خواهیم کرد. حالا به مناسبت که تو عبارت بریم این اولی کجا باید قرار بگیره و چه بله بله این رو مشخص میکنیم تو شواهد. اولین متنیه که آقا هادی داریم با هم از آخوند میخونیم. من متن آخونده تمرکز میکنم سر سیره آخوند خواهم گفت انشاءالله. حالا میگم با عبارات بیشتر آشنا بشیم خودش شیرینه. من میگم تأکید تعمدم اینه که بیشتر عبارت بکنم، یعنی متن دستمون بیاد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي تجلى لقلوب العارفين باسرار المبدا والمعاد وجعل نور معرفته نتیجه ایجاد الارواح والاجساد. هم خدایی را که تجلی کرد به قلوب عارفین اسرار مبدا و معاد را با آنها به ودیعه نهاد و جعل نور معرفته نتیجه ایجاد الارواح والاجساد. اون همه آمدن تا یا ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتک لاجلی هم یعنی چی؟ یعنی ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. و روایت دارد از آقا امام صادق علیه الصلاة والسلام ای لیعرفون. این نور معرفته نتیجت ایجاد ما اینها رو همه رو خلق کردیم برای اینکه به او برسیم. به چی؟ به نور معرفت. فاوحا فی کل سماء امرها. چرا؟ لعدارت انوار متجسدت به تحریکات نفوس مجرده یتنظر بها هذه البقاع والبلاد و ینشأ منها الکائنات و یتزین الارض بالحیوانات و النبات والجماد. ببینید این ادبیات ادبیات عرفانیه، داره همه را به او برمیگردونه و یک نظام احسنی را
بر عالم حاکم میکنه، این همه افعال به او برمیگرده. هادی معلومه چی دارم عرض میکنم؟ همه افعال به او برمیگرده، او اینها را خلق کرد و اصلا عالم را چید. یتزین الارض به انواع الحیوانات و حیوان و نبات و الجماد، اینا رو در این عالم چید. ببینید داره تولید افعالی رو، این ادبیات در مورد عالم ادبیات عرفانیه، این ادبیات ادبیات کلامی یا فلسفی متعارف نیست، ادبیات فیلسوف ادبیات توحید قریب نیست، توحید مبدا قریب سلسله نیست، اسناد فعل الله نیست، ادبیات فلسفی متعارف. ببین شما اگه می‌خواستید با کلام بچینید، ادبیات کلامی میگه هر چیزی داره کار خودش میکنه، ادبیات فلسفی میتونه زبان حرکت رو برای عالم ماده پیش بکشه. و کان الغرض الاصلی منها، بعد اون موقع علت این همه خلقت چیه؟ علت این همه خلقت کنتو کنزن مخفی انفع احببتو انعارت و خلقتو بکیعو، این ادبیات مال عده خاصیه. و کان الغرض الاصلی منها نشو الاخره و تعمیر الاخره به نفوس طاهره فخلق الانسان، چون غرض از کل این عالم قوس صعودش و رسیدن به استکمال بود، لذا انسان هم خلق شد. و خلق من بقیه طینتهی سایر الاکوان، کل عالم هم از برکت انسان، که این انسان انسان کامله که واسطه در فیضه، چون داره قوس نزول میگه، میگه از وساطت فیض اون انسان بود که تمام اکوان شکل گرفتن. که امام علی الله مقامت و مصباح الهدایه کیفیت و سریان نور الولایت و النبوه رو در جمیع عوالم به همین ادبیات توضیح میده، که این ادبیات عرفانیه، یعنی واسطه در فیض اسم اعظم الهی اوه، و او که واسطه در فیض اسم اعظمه، اسماء جزئی ازش متشعب میشن، متکثر میشن. فسبحان من خالق من خالق فاطر و ما اقدسه و ما اقدسه و اعظمه، اشکره على نعمه المترادفه و آلائه المتوافره، و اصلي على نبيه و آله المطهرين من ظلمات الخواطر من ظلمات الخواطر. این همه عالم داره رو چی تمرکز میکنه؟ رو حیث خطورات نفسانی که سبب سقوط انسان میشه. ببینید این فضا فضای حکمت متعالی متأخر و انشئت فقل عرفان المضلت الخواطر المضله، بله اون عالی که المحفوظین فی سماء قدسه و عصمته عن طعن اوهام الجهله و استعید به من مس جنود الشیاطین فی تحریر هذه العجاله، استعاذه میکنم که شیطان در این امری که الان داره خروج پیدا میکنه و تحریر میشه دست نبره. و بث معانیها الى غیر ذویها، مراقب باشیم که این معانی این کتاب به غیر اهلش نرسه. من الذین کیانون غیر اهل لم یتطهروا بباطنهم یا لم یتطهروا بباطنهم عن غش الجهالات و خبائث الملکات، اللهم اجعل قبور هذه الاسرار صدور الاحرار، اینها رو در سینه اونها محفوظ نگه دار و احرسها عن استراق اسماع الاشرار. این در واقع یک تضمینیه برای اون آیات لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا و شهبا و عنا کنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن یستمع الان یجد له شهابا رصدا الا من استرق السمع، که در سوره جن داره. المطرودة عن عالم الانوار دحورا و لهم عذاب واصب الا من خطف الخطف فاتبعه شهاب ثاقب، رب اجعل هذه الكلمات في روضه من رياض الجنه، که این روضه رو به قرینه عبارت قبل میشه اون صدور الاحرار، که اون روایت معروف رو امام در چهل حدیث هم به نظرم میاد معنا میکنه که القبر اما حفره من حفر النيران و اما روضه من رياض الجنه، مراد از این قبر خود نفس انسانه. ولا تجعلها في حفرة من حفر النيران، این مطالب کلید واژان، یعنی امام هم علی الله مقامه که تو اونجا حدیث میاره، اینا ادبیات رایج از قرن 4 و 5 بین عرفا و حکمای اهل معنا، نه حکمای بحثی صرف تا الان. و این معارف هیچ کدومشون، یعنی شما میتونید این شاید بیشترین نثری که استحکام زبانیشو حفظ کرده نثر عرفانیه. یعنی شما تو نثر عرفان، تو نثر فلسفی حتی تغییر دوره دارید. مثلا ادبیاتی که فارابی استفاده میکنه تا بوعلی تا شیخ اسرا تا مثلا سادات شیرازی مثل ملا جلال تا میرداماد تا ملا صدرا تا ملا هادی تا آقا علی مدرس زنوزی علی الله مقامهم تا علامه طباطبایی خیلی فرق میکنن با همین ادبیات ها، با اینکه فلسفه تا چه برسه با علوم دیگه. اما ادبیات عرفانی دست خوش تغییر نبوده، انگار یک سیانت فوق در واقع محکم پشت ای ایستاده و واقعا انگار از غیب داره حمایت میشه. لذا هیچ ادبیاتش دستخوش تغییر نمیشه. و بعد حالا از اینجا شروع میکنن، فاقول و انا الفقیر الحقیر، تاج افتخار همه حکما میگه فقیر حقیر محمد الشهیر بصدر الدین شیرازی نور الله بصیرته، نور الله بصیرته من معرفت دین. این آقایون اعتقاد دارند که لیتفقهو فی الدین، منظور از دین فقه طارت آدیات نیست، دین دینه. امام هم استفاده میکنه مالک یوم دین، بعد دین حقیقتش توحیده. لذا الان لیله دین و اونجا یوم الدین. لیتفقهو فی الدین، وقتی این شد لیوم درو قومه هم. به تعبیر به نظرم میاد حضرت آیت الله جوادی ازشون یادمه، سوتن یادمه، میفهمودن که آخه با طهارت تا دیاته فقط یک کسی رو نمیشه انذار داد. انذار با چیز دیگه ای از دین اتفاق میفته، انذار با آیات معارف و مبدع و معاد اتفاق میفته. خیلی قشنگ. ولی یام در اون قوم ها انذار با چی اتفاق میفته؟ با صرف این که بهش بگیم این کارو بکن و کار نکن، که انذار اتفاق نمیفته. بعدش بگیم خدایی از قیامتی از بترس. لذا حقیقت و تقوا توحیده. التقوا ما ينفجر من عين المعرفة بالله. لذا اونها برای تقوا نمیگفتن برو این کارو بکن این کارو نکن. تقوا چیه؟ فقط رساله نیست. تقوا چیه؟ توحیده. تقوا چیه؟ خدا ترسیه. وقایة من الله. بله. و شرح صدره بنور اليقين. قال اقول، جناب صدرا فرمود، انی بفضل الله و تأییدهی، بفضل الله و تأییده. حالا از اینجا شروع میشه. گفتم این شکل مقدمی و شرح مقدمی فصوص محیی الدینه. لما کثرت مراجعتی الی عالم المعانی والاسرار، کثرت مراجعتی و ملازمتی باب حکمت الله مفیض الانوار و طالت المهاجره. طولانی شد، خیلی وقت من از اینا جدا شدم. از چی؟ اما اکب علیه تبایع الجمهور، آنچه که تبایع جمهور ازش بدشون میاد. طالت الاعراض بالکلیه الی الحق القراح، مدتهای مدیدیه که رفتن به سمت حقیقت. اما استحسنوه، مردم خوششون میومد از یه چیزای غلطی که من فرار کردم ازشون. ثقتن به ما هو المشهور و قلدوه، قلدو مشهور را خلفن عن سلف، اعتمادن على مشافهت الحس للمحموسوس و اغمادن عن مشاهدت الواردات على القلوب و النفوس. بالاخره طولانی شد سفر من و مهاجرت من و رفتنم به سمت حقیقت و فاصله گرفتنم از اون چیزی که مشهور دنبالش بودن. تو این عبارت یه جمهور هست، یه مشهور هست. این نشون میده که نشون میداد که آخوند صدر المتعلهین یک کف میدان مردم داره، یک فلاسفه و حکمایی داره که به ظاهر حکیم است اما در واقع علام مشرب العوام داره اونا رو میگه. قد طلعت علی مشاهد شریفه الهیه، حکمای عادی، حکمای عادی که دنبال مشهور عوامن. قراح یعنی صاف، میگن آب قراح یعنی آب پاک، آب زلال. حق قراح یعنی حقی که هیچ شائبه دوئیتی توش نیست. لمن الملک الیوم لله الواحد القهار قد اطلعتو. بالاخره وقتی که الان عبارت عجیب بود، مراجعت میخواد، مراجعتی الی عالم المعانی، ملازمتی باب الحکمه، اعراض عن الکلیه، اعراض بالکلیه الی الحق اما استحسنو. اینا مقدمات ها، یعنی کسی این کارا رو نکنه حرامون علیه، گیرش نمیاد. قد اطلعت علی مشاهد شریفت الهیه و شواهد. این نتیجه سیره. حالا اون کارا رو من کردم، حالا از این برد قرار بیام. به قول آیت الله جوادی حفظه الله و افقا، یه موقعی تو میگی بس معنی دایی داد نادایی تو، یه موقعی او ارصداد میکنه. اول زیارت مناجات شعبانی تو اسمع میگی، بعدا او میگی وجعل ممن نادیته فاجابک. حالا این او بر خطشه، ایتی که او اولش زحمت خودش بود، الان از اون بر. و شواهد لطیفت قرآنیه، اینا کشف من بود، اطلعت. و قواعد محکمت ربانیه، پس این قواعد برهانی، اینا ظواهر اون حقایقه، خود این حقایقش مدرکه، مشهوده. و مسائل نقیت پاک عرفانیه. حالا اینا درجهشون چقدر بود؟ قلمات یسر لأحد الوقوف علیها، کمتر کسی میتونه توی سیر به اینا برسه. الا او حدی من افاضل الحکما، نه من حکما عادی، افاضل الحکما او حدیشون به این میرسن. او صوفی صفی القلب، این بود قبلا گفتم این کلمه تصوف و صوفیگری، این چیزی که امروزه با اون چیزی که اون موقع بوده خیلی فرق داره، مشترک لفظیه. صوفی صفی القلب، قلبش پاکه. من اماجد العرفا، اینم تا اینجا با اونا شریک بودم، حالا نه خودم تنها، بل تفرد تو به امور شریفه عالیه، خلت عن مثلها زبر الاولی. کتاب های گذشتگان هم اینا اولین تو عبارت های ملا صدرا خیلی بزرگه. اگر زبر الاولی اینه نداره، این خیلی چیز عجیبیه، چون ملا صدرا در جاهای مختلفی مثل عبارت های خودش در مثلا الان کتابامون نیست، میخوندم براتون عبارتو مثلا تو جلد سه اسبار، اون اول خدمتتون عرض کنم اتحاد عاقل و معقول، یا مثلا توی که فکر کنم مثلا آره فکر کنم فصل 20 و چند، نه 13 14 میشه، یا جلد سه مرحله ال، مرحله عاقل و معقول، اونجا میگه که اینها رو اوائل گفتن، اما بقیه مخصوصا اول اتحاد نفس و عقل فعال که دو فصل بعد اصل بعد اتحاد عقل و معقوله، دوباره اونجا اسم اولین رو میاره و مفصل در موردش صحبت میکنه. باز دوباره تو مسائل علم واجه دوباره میگه، میگه اوائل مثل کیا فی ساهورس و اینها کلماتشون رمز داره، خلاصه اوائل بزرگن. الان اینجا میگه تفرد تو به امور شریفت عالیه، خلد عن مثلها زبر الاولین، حتی اونها هم نگفتن. نه اون مال اینجا نیست. بله. و این کانو من الاساطیر، ولو اون اولین هم جزو بزرگانه. این اولین منظور همون فیثاغورس و اصحاب حکماء بزرگ اونا رو میگه، که این تو این ادبیات ملا صدرا با شیخ اشراق شریکه، با محی الدین شریکه. شیخ اشراق هم تو مقدمه حکمت الاشراق میگه، میگه اصل حکمت پیش اولین بود و متأخرینشون یواش یواش آب رفت تا رسید به زمان ارسطو و شد حکمت بحثی. اون منظور عرفاه، نه اون محی الدین و عرفاه، اونها رو از اینا بالاتر میگیره، اون اوائل رو که اونا حرامسن در واقع و اصحاب الحرامسن. بله. و این کانو من الاساطیر، اونا خیلی جزو استوانه های بزرگ علم بودن، اما و کلت ان ادراک ها افهام الاخرین، یا آخرین. و این کانو آخرین باشه بهتر، چون آخرین که دیگه عدس رفتن، منظور آخرین دیگر از حکماء بزرگ، آخر بخونید دیگر نه آخر، چون آخری که دیگه ملا صدران بی اهل حکمت بحثی شده. آخرین هم نفهمیدن و این کانون من المتفقدنین، آخرینی هم که بودن که اونا خیلی آدم های بزرگ و لب اندیش و دقیق بودن، اما نفهمیدن. یه لعمری انوار ملکوتیه یتلعلع فی سماء القدس والولایه. این ولایت همون ولایت تکلیمیه، همون ولایتی که اسم رسالی الولایه است، همون ولایتیه که اولا آه آه شوقا الی رؤیته ملائک خلفاء الله فی ارضه و امناء الله علی عباده، در عبارات آقا امیر المؤمنین. بله، یتلعلع فی سماء القدس والولایه و ایدی باسته، که این ایدی این چنین صفت دارن، یکا تقرع باب النبوه، اینها در نبوت میکوبن. این نبوت همون نبوتیه که امام میگه سریان نور نبوت در جمعی عوالم رو تو مصباح الهدایه توضیح میدن. الی الخلافه و الولایه، مقدمش ببینید همین رو میگه. گفتم عبارات عرفا مسونترین عبارات علی مر اللیالی و الدهور، یعنی سبک گفتار. اگر کسی با لسان عرفا آشنا بشه، کتاب قرن 6 با کتاب قرن 14 یکی، کتاب خالص. قد اودعنا بعضا من هذه المسائل، بالاخره اینا صفات اون حقایقی بود که او یافت. این حقایق قد اودعنا بعضا من هذه المسائل في مواضع متفرقه من الكتب والرسائل، یه سریاشو گفتن. و كثيرا منها مما من بیانیه میارد، مما لم يمكنني ان انص عليها، نمیتونستم بگمشو، خوفا من الاشتهار و حیفن علیها من الانتشار فی الاقطار. خب چرا خوفن؟ تعلیل خوفن میاره. چرا حیفن؟ تعلیل حیفن میاره. لقصور الطبایع الغیر المهذب عن درکها من الکتابت او المقام، بنویسم بگم نمیشه مگر اینکه این نفوس پاک بشن قبل تهذیبها به نور الاحوال. نور الاحوال بعد نور مجاهد است، یعنی مجاهده میکنه به اشراقات میرسه، اشراقات میشه احوال، بعد تو اون اشراقات باید سیر کنه. تازه اون اشراقات هر کدومش بخشی از نفس رو تطهیر میکنه، یه بعد مجاهده است. و ذالک مما یوجب الضلال والاذلال، و ذالک اگر من انتشارش میدادم، این انتشار یوجب الضلال، هم گمراهی درست میکرد هم اذلال، هم یه عده به گمراهی میکشوند. لذا اینجا حضرت آیت الله جوادی به این یادم هست تو نوار اسفار میفرمود که محی الدین میگفت که بزرگترین خدمت رو به عرفان فقها انجام دادن، که عرفان رو بر عوام حرام کردن. لما ورد علی امر و عامر قلبی، وقتی که وارد شد، پس من نمیخواستم افشا کنم، من بنام بر سکوت، اما ورد علیه بر من وارد شد چه چیزی؟ امر و آمر قلبی، و وقعت علیه اشارت و مشیر، مشیر غیب، یک مشیری از غیب اشاره کرد، به اظهار طائفت منها، نه همش ها بازم، باز طائفت منها. خب دلیل این افشا چی بود؟ چرا بهت گفت افشا کنی؟ میگه نمیدونی، لحکمت خفیه، لکه نمیدونی، گفتنی نیستی. اینا از نوع به قول آیت الله جوادی، به قول عرفا، این مراتب دنیه علل و شرایع. نبی یک حقیقتی میابه صلات و باش تشریح میکنه، عرفا کمل یه حقیقتی میابه که نتیجه اون حقیقت نوشتن یه چیزی میشه. او دستور عمومیه، این دستور خصوصیه. و بث جلت منها، یه بخشی از این معارف را، یا جله نباید باشه، باید جمله باشه، چون جله به معنی همش، نه طائفت، بث جملت منها جمله باشه بهتر. الان من جمله یعنی چند منها از این حقایق، مع اشعار به براهینها الجلیه. البته فرق من با بقیه عرفا اینه که من اومدم دستم بگرفت و پا به پا برد عوام ببرم بالا، لذا براهینش میاره. علامه در اول نامه تزییلات بر مکاتبات سید احمد آقای کربلای علالله مقامه، که تو اون جلسات ترمای قبلا ما هم خوندیم از نامه ها، علامه تو اون نامه ها ترم قبل هم تو مبانی حکمت متعالیه خوندیم عبارتش رو. علامه میگه عرفا دعوشون بر بیان اقامه برهان نیست، عبارتش هست دیگه، یادتون هست، الا تأیید. اما ملا صدرا میگه نه، من بر خودم گذاشتم، مع اشعار به براهین ها الجلیه. البته حالا فرق من با اسفار چی؟ من غیر تطویله فی دفع النقوز و الاسئله، و اسفار بود. الان اینجا اون کار رو نمی کنم. سلام علیکم و رحمت. فامتثلت سمعا و طاعتان و المأمور معذور و شمرت عن فاق الجد و اوردتها کما رسم لی، همانطور که مرسوم شد برای من و من دیدم نوشتم. و عین علی الجد، اونطور که بر من معین شد که اونها رو با تلاش بیارم و بنویسم نوشتم. خیلی خوب. می‌خواستیم بیستیم سر وقت که بعد دوباره ساعت دو شروع کنیم، اما میشه که وقت خیلی گذشت. ها نه 16 و 17 دقیقه است دیگه، بخونیم تا حالا این تمامش کنیم، مقدمش رو بخونیم حداقل. حال شما خوبه؟ سلامتی؟ بله. فهذه اشارات الی جواهر ظاهره، داریم مقدمه عبارت شواهد رو میخونیم. و تنبیهات علی نفایس نفایز چی هن؟ امینت باهرت ترشحت به امداد فضل الله من صحاب عالم العقل والجود والاحسان و ترسخت و انعقدت. من اینا رو معلوم خوندم چون باب تفعله، بابش متابعه است، لذا اینا رو همه رو معلوم خوندم. و انعقدت فی اصداف قابلیت نفس بالبر، برهان میاد تا این معارف رو در نفس عادی اینها رو بگذاره. که چقدر عبارت دقیقه و آخوند ملا صدرا تو این عبارت داره اشاره میکنه به اون طریق سلوک عرفانی که از علامه، از امام شنیده شده. امام تو چل حدیث داره، هادی اون عبارت معروف میگفتم قبلنم که اول در ابتدای ام وقتش را در نزد مشایخ معمولی، مشایخ معمولی علم بالله و صفات و اسماء حق تحصیل کند، سپس با ارتیازات علمیه و عملیه معارف را وارد قلب کند. اول علم الیقین بعد عین الیقین، که این به قول آیت الله جوادی حفظه الله این طریق قرآنه. لو تعلمون علم الیقین لترون، دیگه هم دیگه رازه نیست بیفته تو اون خزعبلات بعضی از این صوفیه جهله و این چیزایی که ابداعی از خودشون درست کردنه که ملا صدرا تو اون کسرا اسنام الجاهلیه رد میکنه. الان عبارت چه اشاره ای داره؟ میگه این چقدر دقیق، ان عقدت این معارف فی اصداف صدفه. چی صدفه؟ نفس. با چی اینا رو در این صدفه ها گذاشتی؟ میگه با برهان. صدف چی کار میکنه؟ یه چیزو میگیره، میپروردتش، میکنش مروارید. پس این نفس صدفه، ما با برهان اینو تزریق میکنیم توش، بعد میذاریم تو این صدف بمونه تا بشه لترونن. به چقدر دقیق فرمون؟ صدفه، صدف توش میذاره تا به جا برسه. ثم استخرجها قواس القوة الفكريه من قعر بحر الحكمه الى سواحل البيان. بعد اون قواس فکر باید بیاد اینا رو استخراج کنه، به از ته دریای حکمت هم باید بیرون بیاره. این ته دریا اشاره داره که من اینا رو برای هر کسی نمیگم، اینا رو هر قواسی میخواد تا اینجا بره. الى سواحل البيان باذن الله العزيز المنان، صفاتم مناسبه با هم عزیز اینجا خداوند متعال، چون عزتش اجازه نمیده اینا به سر عوامی برسه، اما هم منانه و منعوه که اینها رو بله. برهان مقدمه؟ گفت که با قوه با برهان بود که ما تو این صدف اینا رو بود. میگه اونا حقیقت بود، این معارف رو من گرفتم، به دستم رسید، این مال من، اما من چکار کردم؟ با برهان تو صدف آدم، با برهان تو صدف نفس آدم ها کاشتم.
یعنی سیر من از شروع بوده؟
نه، من کجا بودم؟ من نمیگه که من از اول از شکم مادر که زاییده شدم چه کار کردم به اینجا رسیدم. میگه من اینجا مشاهدم. همه اول گفت خب لما کثرت مراجعتی، من دیدم، من یافتم، تازه یافتنی که اوائل هم نیافتم، من یافتم اما چه کار کردم؟ سبکم چی بود به قول آیت الله جوادی حفظه الله و عفو مقدمه اصفا؟ سبک من این بود که بیام این معارف رو با برهان بگم. فرق من با عرفا اینه، من بر خودم واجب کردم که جز به برهان نگم.
تا درست از اینا استفاده کنیم برای اون بحثی که روش متعالی چیه؟
نه نه نه، اگر خودش بخواید روششه بگید، حکمت متعالی از اینجا شروع میشه. حکمت متعالی
که شخص میاد با قرار باشید خوصه در بحث میخواد بره اونو در بیاره.
ما باید با فکر بریم تا بعد به جای دیگه برسیم. بله، بالا هم گفت با تهذیب نفس بشه، همش درسته اما رو همش، همه ی این قرائن کناره هم. و ثقبت ناطقتو کلا منها به مثقب تدبر و تحقیق و قوت تأمل و تدقیق حتی اتسمت به سمت الانتظام. قوه ناطقه میاد اینها رو یکی یکی تأمل و تحقیق میکنه توش تا برسونه اونها را به نشانه به سمت الانتظام، نظمشون بده. و تصفت به صفت الالتیام، اینا با هم مچ میشن، این حقایق با هم ست میشن، با هم در یک مسیر مشخص قرار میگیرن. و جاعت به حمد الله صالحتا لأن یکون صبحات یسبح بها المسبحون فی جوامع القدس و قلائد. در تمام قدسیات و در تمام گلزارهای الهی این حقایق میاد. تزین بها ارحور العین فی مجامع الانس فها هی التی اذکرها. این همه مقدمات گفتم، کی بود؟ منظورم این کتاب شواهد بود. اذکرها من اصول اودعت این اصول را فی ابواب و فصول و ترجمتها بالمشاهد. من اینها را تنسیق کردم، نشانه گذاری کردم، نقطه گذاری کردم با چی؟ با مشاهد. عنوان گذاشتم براشون مشاهد. میدونید سیستم کتاب اینطوره، 5 مشهد داره، هر مشهد شواهدی داره، هر شواهد اشراقاتی داره. البته این وسط نکات و لطایف و لوائحی هم وجود داره، یعنی دستبندیشون کردن. نه دستبندی که بتونه بود همون حصول، اصلا حصولیست. این کلمات امروز بین ما رایج شده به برکت الحمدلله این علم بدبخت تو بدبخت معرفت شناسی. الا اون موقع یه ادبیات نبود، ظاهر و باطن یکی بود، نظام آموزش نظام برهانی هم یکی بود. لذا وقتی میگه من اینها رو ترجم تو آن نقطه گذاری کردم، باب گذاری کردم، خط کشی کردم، اینا رو برای چی کار کردم؟ برای اینکه برهان اختزا داره تا یه کسی بتونه روی پله ها بالا بیا. ظاهر و باطنش شیخونا یکیه. یطلب منها المعارب و المقاصد، تا بعد بشه به اون اقراض و اقصا مقاصد عالیه توحیدی از این طریق رسید. و سمیتها به شواهد ربوبیه فی المناهج سلوکیه. اصلا اینا رو گفتم تا شما را براتون باز بشه. این سلوک سلوک علمی نیست. علامه حسنزاده حفظه الله یادمه اینطور میفرمود حاشا و حاشا حاشا و کلا که کسی فکر بکنه این کتب عرفان نظری رو گفتند و بافتند که بنویسند. یه جایی آدمه به نظرم اینطور میفهمود که به عزت و جلال او قسم به این مضمون، به نظرم قسمش هم همین بود، یه آدمه صوفشون الان تو روشمه، به عزت و جلال او قسم که این کتب همه اینها نقشه راه و در سلوک مهمه و مؤثره. یعنی ایشون قبول نداشت این کتابایی که، یعنی قبول نداشت اگه خود ایشون رفت 100 جلد کتاب نوشته، 200 جلد کتاب نوشته، این کتابا فقط جنبه علمی داره. اینها رو محقق و محصل و مسیر سلوک میدونن. اما کی میتونه این رو تقریر کنه؟ سید روح الله علی الله مقامت و چل حدیث، اون حدیث لقاء الله، میگه قایت که لقائه از کجا باید رفت؟ میگه هر کسی یه طریقی درست کرد، طریق قرآن اینه، اول علم الیقین بعد عین الیقین. میفهمید لذا استاد من در اون شهابادی تو سر الصلاة میفهمید که میگفت که آدم باید اول معانی علمیه فلسفیه توحیدیه از اضافه اشراقیه و اینها رو بلد باشه، بعدن دائما به اینها تأمل و تفکر کنه تا شیئن فشیئن اینا وارد قلب بشه. لذا این جمله هم باز نقل میکردن از علامه پهلوانی رحمت الله علیه، میفهمید فهمید علامه میگفت که عارف در آخر آنچه را مییابد که عوام در ابتدا مییابد، لکن تحلیل دیدن متفاوت است، نه که چیزی عوض میشه. لذا سیره اهل بیت هم با سیره مردم یکی، این میشه حقیقت مسیر قرآنی. فرج الله بها به این کتاب کروب سالکین، نه کروبه، نه کروه کسی که دنبال تخم مرغ و مرغ میگرده، نه حتی کروه کسی که دنبال اینه که روز قیامت بهش حورالعین و سیب و گلابی بده. کروه کی؟ کروب سالکین. سالکین کروبشون این کتاب حل میکنه. حالا ما نه نرفتیم نمیدونیم چه کجاها گیر میکنه هادی، که بعد این کتاب اگر دم دست یک عارف باشه چجور میتونه ای براش حل المشکل کنه. ويسر لهم سلوك مناهج الحق واليقين ونظر باشراقها قلوب اهل الجد والتحصيل والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. پس کتاب خیلی عجیب و حداقل در نظر یک عارف واصل الهی که واقعا یک سبیل و مسیری رو دیده و میخواد یه عده ای رو به این سبیل و مسیر هدایت کنه، این کتاب یعنی خود این نویسنده گرانقدر، این کتاب مهمی، اسمش شد شواهد.
خب غرض عرفان عملی هم همین بوده، یه سلوکی رو درست کنن برای کسانی که میخوان
تری مسیر
کنن، یک برگشت به این
کنن. لذا تفکیک بین فلسفه و عرفان نظری و عرفان عملی به اون شکلش مرضی یه عده ای نیست، یا حداقل ما که محجوبیم اینطور داریم تفکیک میکنیم. گفتم علامه حسنزاده میفهمون اینطور نیست، میفهمون این کتاب ها این معارف خودشون توی راه مؤثرن، این شرح فصوص خودش مؤثره. بله مقدمه خیلی خوبی بود، یعنی کیف کردیم با هم، مقدمش خیلی مقدمه عجیبی بود. خب بله خیلی معارف توش بود، خیلی معارف توش بود.